أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم بأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار را گرامی می‌داریم. حضور عزیزان حوزوی و دانشگاهی، برادران سپاهی و همچنین برادران قرآنی و عزیزان آموزش و پرورش را عرض می‌دهیم. از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم همه شما و مشتغلان و علوم الهی را عالم ربانی قرار بدهد که همگان به معارف الهی انشاءالله آشنا بشویم، اولا معتقد بشویم ثانیا و عمل کنیم ثالثا و منتشر کنیم رابعا. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول به مسائل اخلاقی مرتبط بود، بخش دوم به شرح کوتاهی از نهج البلاغه وجود مبارک امیر المؤمنان علیه السلام. گرچه بخشی که مربوط به نهج البلاغه است قسمت مهم هم مسائل اخلاقی است، ولی بالاخره عنوان مسئله اخلاق جدای از شرح نهج البلاغه طرح می شود. تا کنون به اینجا رسیدیم که اخلاق گرچه یک سلسله بایدها و نبایدهاست و به حسب ظاهر عناوین اعتباری است، لکن چون انسان یه حقیقت خارجی است یک و در طی تکامل و پویایی است دو و تکاملش هم اعتباری نیست، امر حقیقی است، لازمه این عناصر یاد شده این است که اون اموری که باعث تکامل انسان است امر حقیقی باشد. چهار، پس اخلاق گرچه ظاهرش باید و نباید اعتباری است، ولی یک پشتوانه حقیقی هم خواهد داشت. و باز روشن شد که مسائل اخلاقی هم مسبوق به حقایق خارجی است هم ملحوق به حقایق خارجی. اما مسبوق به حقایق خارجی است برای اینکه از ملاک ها و مصالح و مفاسد واقعی نشأت می‌گیرد، یعنی اگر چیزی حرام شد یه مفسده واقعی در خارج هست که باعث حرمت این کار می شود، و اگر چیزی واجب شد یک مصلحت خارجی و واقعی هست که باعث وجوب این کار می شود. بدون مصلحت و ملاک هرگز چیزی واجب یا حرام نخواهد شد. اما ملحوق به امور حقیقی است، شواهد فراوانی هم در قرآن کریم بود که فرمود اگر میگوییم نباید ظلم کرد، ظلم حرام است. این گونه از عناوین گرچه اعتباری است، اما برابر این آیه سوره مبارکه جن که فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یعنی شخص ظالم در قیامت خودش هیزم جهنم میشود. اسراری در قیامت هست که واقعا عقل ما به اونجا نمی رسد. جا جهنم مواد سوخت سوزش چیست، اون ماده انفجاری که اون مواد را می گیراند می سوزاند مشتعل می کند چیست، چگونه انسان را در جهنم می گذارند، ممکن است برای ما مجهول باشد. ولی این آیات را که شفاف و روشن است انسان می فهمد. فرمود هیزم جهنم خود ظالمینم و اما الغاسطونه فکانو لجهنمه حتبا، اینها حتب جهنمم. اگر کسی خواست بحث فقهی بکند میگوید ظلم حرام است، لا تظلمون و لا تظلمون آیات و روایات حرمت ظلم را میخوند، ولی اونها دیگه مسئله اخلاقی نیست. اگر کسی بخواهد بحث اخلاقی بکند نباید آیاتی از قبیل لا تظلمون و لا تظلمون و مانند اون را بخونی. آیه نظیر و امال غاسطونه فکانو لجهنم حتبا باید قرائت بشه، یعنی خود ظالم گر میگیره هیزمه. خب این همان نار الله الموقده است که تطلع علی الافئده. آتشای دنیایی اول لباس را می سوزونه، بعد بدن را می سوزونه و از بین می بره. اما آتش اخروی اول از درون شروع می شه نه از بیرون. نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده. بنابراین مرز فن اخلاق از مرز فقه کاملا جداست. اونجا با نهی و امر ثابت می شود، اینجا با آتش و سم بیان می شود که خود ظالم می شه هیزم. و اون بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه که در ذیل قصه عقیل آمده که فرمود اگر یک غذایی را ماری بخورد بعد بالا بیاره، این غذا دوبار از مسیر سم گذشت، یک بار این که خود مار این غذا را خورد، بار دیگر این که از دهن او و دستگاه گوارش او بیرون ریخت. خب بالا آورده را هیچ کسی رغبت نمی کند، چه رسد به بالا آورده مار که دو بار از مسیر سم گذشت. در زید قصه عقیل راجب رشوه نفرمود این رشوه حرام است، این می شود حکم فقهی، مسئله فقهی دیگه، مسئله اخلاقی نبود. اما از آینده رشوه خبر داد، فرمود اونچه که فعلا هست رشوه است، اونچه که بعدن می آید سم است. خب اگر این حرمت رشوه یه امر اعتباری بود که به صورت سم حقیقی در نمی آمد که، یا حرمت ظلم اگر یه امر اعتباری بود که به صورت هیزم جهنم در نمی آمد که. بنابراین در فن اخلاق گرچه به حسب ظاهر باید و نباید است که انسان باید این کار رو بکند نباید این کار رو بکند، ولی اگر در همین محدوده امر و نهی بحث بشه میشه مسئله فقهی. اما اگر از گذشته و آینده این صحبت میون بیاد میشه مسئله اخلاقی. تو بیانات نورانی هست امیر و همچنین سائر ائمه علیهم السلام تو مسائل اخلاقی همین رو بیان میکنن. اولین باری که این حدیث را ما شنیدیم از زبان مبارک سیدن استاد امام راحل بود. ایشون تو بحث‌های پایان سال که موعظه میکردن این مطلب را فرمودن، بعد ما تو جوامع روایی هم این مطلب را یافتیم که ایشون فرمودن زبان بعضی ها در قیامت به قدری دراز می شود که آبرین روش پا می زرن می دن. خب در روایات که شما مراجعه فرمایید می‌فرماید این مال کسی است که زبان درازی می‌کند، آبرو اینو می‌بره، آبرو اونو می‌بره، از محدوده خودش تجاوز می‌کنه. این زبان درازی کردن در قیامت به اون صورت در میاد. وقتی کسی فقیهانه حرف می‌زند میگه آبروی مردم بردن حرامه، وقتی بحث اخلاقی می‌کند این روایت رو می‌خواند که زبان انسان زبان دراز در قیامت به قدری دراز می‌شود که دیگران روش پا می‌زنند و میرن. این دیگه امر اعتباری نیست. اخلاق هم روی برهانی که باعث کمال انسان است که موجود حقیقی است باید امر حقیقی باشد نه اعتباری، هم مسبوق به امور حقیقی است که ملاکات است، هم ملحوق به امور حقیقی است که بهشت و جهنم است. اما برسیم به اون شرح کوتاهی که وجود مبارک هستهمی در این نامه مبسوطشون فرمودن. سیر بحث ما به نامه هست امیر به فرزند یک برومندش رسید. بخشی از این نامه خونده شد. قسمت مهم این نامه هم مسائل اخلاقی است. برای اینکه وجود مبارک هست امیر فرزندش امام مجتبی سلام الله علیه ما را و همه جوامع بشری را به معارف اخلاقی آشنا کند، گاهی جریان مبدأ را مطرح میکند، گاهی جریان معاد را مطرح میکند، گاهی معرفت نفس را مطرح میکند، گاهی رابطه فرد و جامعه را تعریف میکند. هر کدام از اینها مسائل اخلاقی خاص خودشون دارند. وظیفه اخلاقی ما نسبت به مبدأ آفرینش ما چیست بیان فرمودن، با خودمون چیست بیان فرمودن، با جامعه چیست بیان فرمودن. الان رابطه ما با آینده را ذکر می‌فرماید که مهمتری مسئله در مراحل اخلاقی توجه به مرگ و بعد از مرگ است. یعنی انسانی که مرگ توجه دارد احساس مسئولیت می‌کند. مشکل اساسی مردم حجاز اون شرک نبود، برای اینکه اینها به وجود خدای سبحان معتقد بودند که واجب الوجود موجود است یک، این واجب الوجود هم لا شریک له، این دو، او مدیر کل و رب الارباب به اله الالهه است، خالق کل هم اوس چهار، در خلقت هم شریک ندارد پنج. اینا رو مشرکان حجاز قائل بودند. مهمترین مشکل مشرکان حجاز این بود که در ربوبیت جزئی مشرک بودن، قائل به ارباب متفرقه بودن، میگفتن رب الارض، رب السما، رب الانسان، رب الحیات، رب الممات، اینا غیر از خداست، اینها را ما میپرستیم که ما را به الله نزدیک کنند. و اساس پیچیدگی مشرکان این بود که مرگ را پایان راه می دونستن. اگر حسابی نباشد، کتابی نباشد، مسئولیت نباشد، انسان رهاست دیگر. و اینها خدایی که اون اوصاف را داشته بود می پذیرفتن، چون خدا هست ولی مسئله فلسفی و کلامی است، هم بازدهی ندارد. اگر انسان در برابر اون مسئول نباشد، اگر بعد از مرگ سؤال و جوابی نباشد، خب اعتقاد به صرف وجود خدا چه تأثیر اخلاقی دارد؟ لذا وجود مبارک هستمی در این قسمت فرمود به این که یا بنی اکثر من ذکر الموت، خیلی به یاد مرگ باش، هر لحظه به یاد مرگ باش. یعنی بالاخره انسان کاری که انجام میدهد باید بداند که مسئول است دیگر. توجه به مرگ هم از بهترین مسائل پویایی فرد و جامعه است. هرگز انسان را افسرده و راکت و ساکت و ساکن نمی کند. چون مرگ در فرهنگ دین یعنی هجرت، و انسانی که مرد اول چیزی که از او می پرسن این است که عمرک فی ما افنیت، عمر در چرا صرف کردی؟ خب اگر مرگ یه همچه صحنه‌ای است که انسان همین که مرد از او سوال میکنن چی آوردی؟ عمر در چرا صرف کردی، توجه به مرگ پویایی می آورد دیگه، نه رکود نه افسردگی. اون که مرگ را پایان راه می داند، توجه به مرگ برای او رکود می آره. اما اون که مرگ را آغاز زندگی حیات بخش می داند، او را عامل پویایی می دونه. همون پسرم زیاد به یاد مرگ باش، یا بنای اکثر من ذکر الموت. بعد تمود روبیدن یسفر الظلام، خیلی طول نمی کشد که این تاریکی شب بره و روز برسه. مستحضریست که در قیامت نه شمس است نه قمر، برای که از شمس و کبرت شد، از نجوم و کدرت شد، غبزت هو یوم القیامه شد، و سماوات و مطویات به یمینه شد، بساط کل منظومه شمسی برچیده شد، از نو ساخته شد. خب اونجا نه شمس است نه قمر، ولی از قیامت به روز یاد می شود، روز قیامت، نه شب قیامت. ما در دنیا یک روز داریم در مقابل شب، یک روز داریم مجموعه شب و روز، یک روز داریم معنای عصر و تاریخ. در قیامت روز به هیچ کدام از این سه معنا نیست. ما در فقه بگیم صلات یومیه در قبال صلات لیلیه، یه وقت بگیم صلوات یومیه مجموعه این 17 رکعت رو بگیم که مجموع شب و روزه، یه وقت میگیم یوم یعنی روزگار و از الدهر و یومان یوم لک و یوم علی. هیچ کدام از این سه معنا در قیامت نیست. او نه روز در مقابل شب است، نه روز معنی مجموع روز و شب است، نه روز معنی روزگار. منتها چون روز جای شفاف و روشن و وضوح است و در صحنه قیامت همه اسرار برون می ریزد و روشن می شود، از صحنه قیامت به روز یاد شده. وگرنه بعضی ها که در دنیا اهل تباهی و سیاهی بودن، در صحنه قیامت جلوی پا خود چرا نمی بینن؟ این چنین نیست که برای همه روشن باشد. یه دستن که نور هم یسعا بین ایدیه، اینا همون هایی هستن که در دنیا جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. یه عالم ربانی وقتی در جامعه حرکت میکند با نورانیت حرکت میکند که جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. اما یه کسی که از ظلم و ظلمات یوم القیامه ظالمانه به سر میبرد، این در قیامت جلوی پا خودشم نمیبینه. شمس و قمر که نیست، نور را انسان از اینجا باید به همراه خودش ببره. هر کسی چراغ راهنما نداشت، خب اونجا تو تاریکی دیگه. اینی که در سوره مبارکه حدیث فرمود منافق و امثال منافق به مردان الهی میگوین انظرون التمس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمس نورا، همین دیگه. خب اونا روشنن، اینا تاریکن، کنار هم ایستادن، چون این نور را از درون خود دارد نه از شمس و قمر، اونم که درونش تاریکه. فرمود پسرم خیلی به یاد مرگ باش. بعد از یه لحظه کوتاهی بالاخره پرده ها کنار میره. رویدن یسفر الظلام، این تاریکی ها اسفار میشه، روشن میشه. که ان قد وردت از آن، از آن جمع زعینه است، یوم زعنکم که در قرآن دارد، زعن یعنی کوچ، زعینه اون هودج رو میگن. فرمود روزی که این هودج ها این بارها به مقصد میرسد، مسافرها پیاده میشن. یوشکو من اسرع ان یلحقم، اون کسی که یه قدی تند بره زودتر به مقصد میرسه. بعد همون بعلم ان من کانت متیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا و یقطع المسافه و ان کان مقیما بادعا. شما دو تا مرکب دارید، یکی سفید یکی سیاه، به نام شب و روز، و این دو تا مرکب در حال حرکتن. حالا شما ایستاده باشید، برقیاد تو ماشین آرام آرامن، بسته ماشینن، اما ماشین داره میره بالاخره. فرمود شب و روز دوتا مرکب است، شما راکت باشی نباشی رفته ای. در بیانات دیگر وجود بارک است امیر فرمود نفس المرء خطاه الی الموت. خطا یعنی خطبه، یعنی گام. اگر کسی پای راستش یه جا بذاره، پای چپش یه جا بره، اون پای راست میگن قدم، اون پای چپ هم میگن قدم، اما گام فاصله بین این دو قدم است. این میگن خطوه، این میگن گام. نفس المرء خطاه الی الموت، یعنی هر نفسی که انسان برمی‌دارد یک گام به قبر نزدیکتر می‌شود. فرمود شب و روز مرکب است، اگر کسی ساکت به ساکن باشد مبادا بگوید من که راکدم. او را مرکب ها دارن میبرن، گرچه او ساکت است، ساکن است، مقیم است، آرام دارد به سر میبرد، ولی در حقیقت مسافر است. بعد فرمود و علم یقینا انک لن تبلغ عملک ولن تعدو اجلک. هر کسی آرزویی داره، بلکه آرزوهای ما باید محدود باشه، و اگر ما آرزوهای بیکران داشتیم یقینا به اون نمیرسیم. یک، از اون مدت مشخصاً بیشتر مهلت نداریم. دو، نه به همه آرزوهامون میرسیم، نه از اجل و مدت تعیین شده میتوانیم بیشتر بمانیم. و انکه فی سبیل من کان قبلکه، تو هم در راه دیگرانی، دیگران خوب رفتن، این که میگن شما برید قبرستان زیارت بکنید برای همینه، هم انسان متنبه میشه، هم قبرستان مدرسه است. بیش از مقداری که انسان از حوزه و دانشگاه درس میگیره از قبرستان با درس بگیره، برای که ما که دستور داریم بریم قبرستان برای چند نکته است. یکی خب عبرتگیری، یکی طلای مغفرت است برای گذشته ها، اما سومی که از هر دو مهمتر است این است که یه دعایی دارد، یه دستوری دارد. ما به این مرده ها بعد از سلام و عرض ادب حرف میزنیم، قسم بیدیم، میگیم شما را به خدا قسم بگید اونجا چه خبر است. السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. این حرف سعدی و امثال سعدی نیست، اون کنار که خبر شد خبری باز نیامد. که به ما گفتن تو برو سوال بکن، اگر دهنت پاک باشه جواب میشنوی. خب آدم بیدار میکنه دیگه. یک خواب صادق کافیست که چندین سال انسان رو سالم نگه بذاره. یک خواب صادق کافی صحنه رو ببینه، استادش رو ببینه، پدرش رو ببینه، مادرش رو ببینه، بستگانش رو در خواب ببینه، صحنه رو برش تشریح بکنن، این مدت ها آرامه. به ما گفتن اونها رو قسم بدید، بگید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است. این میشه مدرسه. ما اون سومی که اصل است میذاریم کنار، فقط برای طلب آمرزش گذشتگانمون میریم، دیگه به فکر خودمون نیستیم. فرمود تو بسه گذشتگانی، اونا رفتن تو هم میری. تو قصه مراجعت وجود بارک هست امیر از صفین همین بود دیگه. حضرت که از جنگ صفین مرگشت به مباد سلام آمد و اون کسی که در خدمت حضرت بود مدتی ایستاد و دید که حضرت مشغول سخن است و زیارت است و گفتگوست، گفت خسته شدم نشستم، دیدم حضرت هنوز داره حرف میزنه. بعد پا شدم به حضرت عرض کردم که خب با کی حرف میزنی؟ گفت اینا همه رو قبران نشستن، من با اونها میگم، اونم اسرار رو بهم میگن. تو اگر زبون داشتی، زبون فهم بودی، چشم داشتی، گوشی داشتی، میتونستی با اینا حرف بزنی. من به اینا گفتم اعمال اموال فقط قسمت و اعمال دور فقط قره، بعد مالاتون رو تقسیم کردن، خوناتون خراب شدن، همسرانتون تجدید فراش کردن، این پیش ماست اونجا چه خبر. خب این مثل دو دوست که از دو شهرن به یک جا رسیده ان، این یکی میگوید در شهر ما این خبر است، تو بگو اونجا چه خبره. این که به ما گفتن شما اموات را قسم بدید، بگید شما را به خدا قسم اونجا چه خبر است، برای همین کار است دیگه. از بهترین مدرسه ها و مکتب ها زیارت قبور به این شرط سوم و عنصر سوم، مگر نه اول و دوم رو که همه میرن. که فرمود تو مثل گذشتگانی، فخفز فطلب، این همه تلاش و کوشش داری میکنی برای چی؟ انباردار دیگران باشی. انسان تا زنده است و نفس میکشد باید کار کند. اگر حوزوی و دانشگاهی است کار علمی باید بکنه، اگر تاجر و مقتصد است باید کار اقتصادی بکنه. منتها کار اقتصادی برای این برکت است، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، این میشه راه. هم خودش راحت است، هم جامعه را راحت میکند. چرا بعضی از شغلها در اسلام مکروه است؟ گندم فروشی و مانند اون چرا مکروه است؟ برای که اینا منتظرن که گندمی که خریدن اینقدر گران بشه مردم گران بخرن. خب بالاخره مردم متضرر میشن. خدا رازق همه است. شما برفرض جمع کردی، انبار کردی، ذخیره کردی برای فرزندانت، چی به همراه خودت میبری؟ بنابراین تا انسان نفس میکشد باید کار کن. بیکاری در اسلام نیست، بازنشستگی نیست. منتها اگر سنش کم هست که خب 80 کار میکنند، سنش بالاست که 2 ساعت 3 ساعت کار میکنند، 1 ساعت کار میکنند. ولی کار اقتصادی برای 2 عنصر محوری باشد: تلاش در تولید که جامعه راحت باشد، قناعت در مصرف تا خود انسان قانع باشد. فرمود و اجمل فی المکسب فانه رب طلب قد جر الی حرب. حرب یعنی غارت. فرمود گاهی میبینید که انسان هی سفر دریایی، هی سفر صحرایی بکند برای ازدیاد مال. گاهی میبینید باعث غارت زدن و دزدان دریایی و امثال ذلک میشود. این طور نیست که همیشه تجارت سودآور باشد. فلیس کل طالبن به مرزوق ولا کل مجملن به محروم. این طور نیست که هر کسی که تلاش میکند اون چی که میخواهد برسد، و اون کسی هم که معتدل قدم برمیدارد از زندگی و روزی لازم محروم باشد. این طور نیست. بعد فرمود و اکرم نفسک عن کل دنیتن. شما انسانی و همتای با فرشتگانی. این از بیانات نورانی وجود مبارک هست امام سجاد سلام الله علیه است که خدای سبحان عالمان دین را در کنار ملائکه قرار میدهد که همو شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. موحدان را، عالمان توحید را، معتقدان به توحید را در ردیف ملائکه ذکر کنند. این فضیلت انسان است. فرمود شما انسانی، از هر کار فرومایه و پست خود را گرامی بدار. اگر خدا در سوره اسراء فرمود قد کرمنا بنی آدم، و اگر در سوره علق فرمود شما شاگردان اکرمی، اقرأ و ربک الاکرم، خب شاگردان اکرم چی میآموزند؟ اگر گفتن این آیون شاگردان فقیهن، یعنی فقه یاد گرفتن دیگه. اگر گفتن این آیون شاگرد فلون فیلسوفن، یعنی فلسفه یاد گرفتن دیگه. گفتن این آیون شاگرد فلون مهندسن، یعنی هندسه یاد گرفتن دیگه. اگر برابر آیات سوره علق انسان شاگرد اکرم است، یعنی درس کرامت یاد میگیرد دیگه. اگر گفتن اکرم داره درس میگه، یعنی چی؟ یعنی درس کرامت داره میگه. اقرأ و ربک الاکرم الذی کذا و کذا و کذا. خب انسان میشه کریم اگر شاگرد خداست. اگر شاگرد خداست درس کرامت آموخت. فرمود شما کریمی، از هر کار پست و فرومایه فاصله بگیر. شما که کریمی باید از هر دنیه فاصله بگیرید. و این ساقت که الرقائب، ممکن است این کار پست شما را به جاهایی برساند که مورد رغبت شماست. این که میگن لیلة الرغائب، لیلة الرغائب شبیستی چیزهایی که مورد رغبت است، مرغوب و نفی هست، نصیب انسان میشه با ادعیه و دعا. فرمود به این ساقت شعل الرغائب فإنک لن تعتاز بما تبذر من نفسك عوضا. اعتاز که باب افتعال است یعنی عوضگیری. فرمود شما این شرف رو که دادی چی عوضش گرفتی؟ عوض اون عزتی که دادی چیز نصیب انسان نخواهد شد. ولا تکن عبد غیر که وقد جعلک الله حرا. خدا تو را آزاد آفرید. هی تملق بگی، هی برده این بشی، هی بنده اون بشی، هی چاپلوسی بکنی، این با اخلاق سازگار نیست، این با کرامت سازگار نیست. این بیان نورانی اسلامی تنها درباره فرد نیست، درباره جامعه هم هست. شعار رسمی مسلمان ها و همه ایرانی ها این بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این آزادی است که این آزادی را وجود مبارک هست امیر به همه آموخت. فرمود ولا تکن عبد غیر که وقد جعلک الله خیرا. فما خیر و خیر لا ینار الا بشر و یسر لا ینار الا بعسر. حالا این ما میتواند به صورت مای استفهام انکاری باشه، هم میتونه معنی نافی باشه. فرمود اون خیری که با شر به دست میآید خیر نیست، اون آسانی که با دشواری به دست می آید آسانی نیست. و یاکن توجه به که متایت تمع فتورده که مناهل الحلکه. مباد و سوار اسب سرکش تمع بشوی وگرنه تو را به محلکه به اون آبشخور هلاکت می برد. و این استطعت الله یکون بینک و بین الله ذو نعمت فق. چون خدای سبحان صریحا اعلام کرد که همه بشر یک، همه جنبنده ها و پرنده ها اینا عائله منن، علی الله رزقها، با الله هم تعبیر کرده، همه عائله خدا، هیچ مار و عقربی نیست که سهمیه نداشته باشه، هیچ مور و ملخی نیست که سهمیه نداشته باشه، همه اینها پرونده دارن، سهمیه دارن. و خدای سبحان به استراحه فرمود من متعهدم، این عائله منم، با کلمه علا یاد کرد، علالله رزقها. فرمود یه همچه خداییست، یه همچه تعهدی هم سپرده. درست است که اگر به وسیله افراد به شما روزی برسد، در حقیقت بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود، لکن رزق بیواسطه رزق کریمان است. اگر توانستی کاری بکنی که بین تو و بین خدایی که رازق است هیچ ذو نعمتی نباشد فافعل، این راه رفتنی است. اگر کسی روحیش این چنین باشد خدا از همین راه هم او را تأمین میکند. ما یه علم لدنی داریم، یه رزق لدنی. علم لدنی علمی نیست در قبال علم دیگر. مثلا ما یه فقه داشته باشیم، یه اصول داشته باشیم، یه حکمت و کلام داشته باشیم، یه علم به نام لدنی، این چنین نیست. لدن یعنی نزد. اگر این علوم را یعنی این فقه را، حکمت را، تفسیر را ما از استاد فرا گرفتیم، این لدنی نیست. از کتاب ها فرا گرفتیم، این لدنی نیست. اگر طوری بود که خودمون بالا رفتیم به ذات اقدس اله، این مسائل و معارف را در قلب ما القا کرد، ما بالا رفتیم. لدن یعنی نزد، که لدن قوی تر از اند است. ما در فارسی چون اون قدرت فرهنگی و ادبی را در زبان فارسی نداریم، بین اند و لدن فرق نمیذاریم، میگیم پرون کتاب پیش ماست، پرون کتاب نزد ماست. ولی در عربی بین اند و لدن خیلی فرق است و لدن بالاتر از اند است. اگر کسی به حضور ذات اقدس اله بار یافت و فیض را بلا واسطه از خدا گرفت می شود علم لدنی. انبیا این چینن، اهل بیت علیهم السلام این چینن، اینا از نزد خدا می گیرن، نه از کتاب، نه از استاد. همه اینها نگاران مکتب نرفتن. رزق لدنی هم اگر شامل حال کسی بشود، گرچه مثل علم لدنی نیست، ولی یک کمال و شرفی را به همراه دارد. خود انسان یک نوآوری دارد، یک فناوری دارد، یک چیزی را کشف میکند که باعث ارتزاق اوست. فرمود اگر توانستی، همتت بلند بود که بین تو و بین خدا یک منعمی واسطه نباشد، فافعل. و این نستطعتم الله یکونم بینک و بین الله زون نعمتن فافعل فنک مدرکن قسمک. شما اون روزی که خدا تقسیم کرد و بول نحنو قسمنا بینها معیشتهم، معیشتهم رو دریافت بکنی. و آخذون سهمک و ان الیسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و ان کان کل منه. گرچه مع الواسطه و بلا واسطه همه از خداست، زیرا در پایان سوره مبارک زاریات به صورت حصر ذکر کرده ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این ضمیر فصل از یک طرف، او معرف بودن خبر با الف لام از طرف دیگر مفید حصر است. خدا رزاق است و لا غیر. دیگران مجاری رزقن، نه اینکه دیگران رازق باشند. اگر فرمود او خیر الرازقین است، این رازق اهم از حقیقت و مجاز است یا ظاهر و مظهر است. وگرنه رو هستی که در بخش پایانی سوره زاریات است، تنها رازق خداست. فرمود و این کان کل منه، گرچه همه روزی ها از اوست، اما اگر انسان بتواند بلا واسطه با خدای خود سخن بگوید، از او روزی دریافت کند، با او نجوا کند، این شدنی است. این درس کرامت میده، این درس قناعت میده. ما در فارسی بخواهیم کرامت را معنا کنیم به مشکل روبرو میشویم. با چند تا واژه را کنار هم بگذاریم تا کرامت رو معنا کنیم. کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. کرامت یه معنای دیگری داره، ما دو فارسی معادل نداریم. با چند کلمه را جمع بکنیم تا کرامت را که وصف فرشته هاست، که بلغ باب المکرمون لا یسبقونه بالقول، و شهدا با این مقام با فرشته ها نزدیک می شوند که در سوره یاسین فرمود یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. شهید جز مکرمین است. با کدوم واژه این تواند این را معنا کند؟ فرمود شما کریمی، این کرامت خدا به شما داد، لازم نیست تحصیل بکنی، این رو حفظ بکن. حفظ کردی افزوده میشه. البته انسان این طور نیست که لابشرط خلق شده باشد، کریم خلق شد. این کرامت حفظ بکن. لذا اگه کسی کرامت رو حفظ نکرد مسئول است، نه اینکه حالا کرامت به دست نیاورد بگه من نمیخوام به اون مقام برسم. خیر، یه وقت میگه من نمیخوام علم تحصیل کنم، ولی کرامت این چنین نیست. ما را کریم خلق کرده، بزرگوار خلق کرده، منیع الطبع خلق کرده، رفیع المنزل خلق کرده. چاپلوسی کردن، تملق گفتن، اینا با کرامت انسان سازگار نیست. فرمود و ان الیسیر من الله سبحانه و تعالی اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و ان کان کل منه. امیدواریم خدای سبحان توفیق ادراک صحیح معارف الهی را به همه ما مرحمت کند، تا ان شاء الله فرا بگیریم و معتقد بشیم و عمل کنیم و به جامعه منتقل کنیم. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمایید. مناطق مسلمان نشین را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بده. ارواح مؤمنان احیا و امواتشون، مخصوصا امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مراجع مازین، اساتید ما، همه کسانی که بر ما حق تعلیم و تربیت داشته و دارن مورد رحمت و عنایت ویژه خاص خودت قرار بده. مرزای مسلمان ها، بیماران جنگ تحمیلی، مجروحان و جنبازان را شفای عاجل مرحمت بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات مملکت در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوان ها را به لطف ولیت برطرف بفرما. جوان های ما را در سایه ولیت از هر خطری محافظت بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. بین ما و قرآن و عترت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و